username, panel 1, password, liberty, the one to watch, data received, download 100%, you're watching channel 1.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز عرض شود که 26 فروردین 1386 و 15 آوریل 2007. قبل از اینکه من دنباله بحث رفتن به ریشه ها رو که در ساعت اول الان در حدود 21-22 جلسه است که ادامه میدیم بگیرم، چند تا نکته رو میخواستم اول یادآوری بکنم به عزیزان. یکی این که گزارش مالی، امروز گزارش مالی خواهم داد در نیم ساعت دوم. بنابراین عزیزانی که کمک مالی کردن هوشیار باشن که به اصطلاح بشنون رسیدن به اصطلاح کمک مالیشون رو ببینند. عرض شود که یکی دیگه هم چند نکته به طور مقدمتن به قول معروف راجع به اینه که بحث رو چطور باید دنبال بکنیم، برای اینکه رشته کلام نباید از دستمون بره و ببینیم تا الان بحث به کجا رسیده و از اینجا به بعد چطور باید دنبالش بکنیم. برای اینکه دائم برای همین برنامه اتفاق میفته به این معنا که من از ایران، از این طرف، از اون طرف نامه به دستم میرسه، ایمیل به دستم میرسه، تلفنی صحبت میکنم. یعنی در حقیقت بحث یک جانبه نیست، همه بحثا مال خودم نیست، بلکه مجموعه ایست البته از مطالعات خودم، تجربه خودم که عزیزانم کمک میکنم و از طریق این ارتباطی که هست، چه از طریق تلفن، چه نامه، چه ایمیل و غیره و غیره، چه مستقیم چه غیر مستقیم. بنابراین باید اگر فرصت میشد و من میتونستم بعضی از این نامه ها رو برای عزیزان بخونم، مخصوصا نامه هایی که از ایران میاد، لازمه باید عزیزان بدونن که در ایران انسان‌های متفکری وجود داره که راجع به این قضایا نه تنها این برنامه، بسیاری از مسائل رو دنبال می‌کنن، فکر می‌کنن، تحلیل می‌کنن، بسیار عمیق تحلیل می‌کنن و اینا نظراتشون باید منعکس بشه. یعنی برنامه یک جانبه نباید باشه، یک طرفه نباید باشه. و البته من به هر حال به پیام هایی که میرسه نقد خودم هم دارم، یعنی به اصطلاح همین جوری چکی به قول معروف نمیتونه آدم قبول بکنه. بنابراین من از چند جلسه پیش در دنباله رفتن به ریشه ها رسیدم به مبحثی راجع به فلسفه تاریخ. نه تنها فلسفه تاریخ، بلکه اینه که تاریخ چگونه ورق میخوره، چون اینا یه مقدار تفاوت داره. یه دفعه آدم از نظر تئوریک میگه، یه دفعه آدم ببینه تاریخ چگونه ورق خورده تا الان و تجربه تاریخیمون چیه. بعد رسیدیم به جایی که تقریبا اینا هر کدومش در این بحث کلیمون پرانتزهایی باز میشه یا جمله معترضه هایی در حقیقت میاد، ولی اینا لازمه. ما اگر به اصطلاح بحث یک خطی و یک نواخت ادامه بدیم، نه تنها خسته کننده میشه، بلکه بسیاری از مسائل میتونه از قلم بیفته. بنابراین مسئله فرزن اثرات در این چارچوب، بحث راجع به اثرات غرب بر شرق، ورود سرمایه های غرب به شرق، لا اقل بگیم از 200 سال پیش چه بوده و فرزن جلسه گذشته من در ضمن بحث راجع به این قضیه و اثرات ورود انگلیس به هند، به چین، به ایران، به مصر و ورود هلند به اندونزی امروز یا به اصطلاح جاوه و سوماترای قبل که ما میگفتیم در جغرافی بهمون درس میدادن، جزایر به اصطلاح جاوه، سوماترا، عرض شود که و غیره، اینا چه اثراتی داشته و نظرات مختلف راجع به این قضیه هست. و بعد در جلسه گذشته من برخوردهایی کردم که اونهایی که میگن از ماست که بر ماست، یعنی مسائل و معضلات درونی عامل اصلیه، عامل تعیین کننده است. به قول معروف، حالا به انگلیسی میگن the determining factor و به آلمانی میگن übergreifende Moment، که این رو بارها و بارها مارکس ازش استفاده میکنه، übergreifende Moment یا عامل تعیین کننده. ما بحثمون بر سر عامل تعیین کننده است که آیا عوامل درونی و مسائل فرهنگیه و یا دخالت مؤثر، فعال و ویرانگر خارجیه. بحث مفصلیه و یه مقدار جلسه گذشته من این رو بازش کردم و بازم باید راجع به این قضیه صحبت بکنیم. یه بیشتر وقت جلسه بسا هفته گذشته راجع به این قضیه گذشت و برخوردی که خود من سالهای ساله با فرهنگ گراها داشتم. بر اینکه در این زمینه میگن که پس عوامل درونی، مگه مارکس نگفته تضادهای درونی باعث به اصطلاح این چیزها میشه، به اصطلاح این عقب افتادگی ها میشه؟ شما میگی عامل خارجی. در جواب اینها باید گفت که سیستم جهانی لااقل از 200 سال پیش یک جهان بوده، سیستم جهانی بوده، بنابراین اینا عوامل خارجی نیست. در درون یک سیستم ورود سرمایه های انگلیس به ایران، به هند، به مصر و غیره و غیره عوامل درونی بوده، یعنی عوامل درونی سیستم سرمایه داری جهانی. جوابی که ما به اینها داریم اینه. ولی حالا بحث دیگه اینه که آیا فرهنگ هیچ تأثیری نداره؟ به هیچ وجه. ممکنه چون اینا ما رو اون وقت متهم بکنن که اینا به طور یک جانبه میبینن که عوامل فرهنگی و یا عوامل درونی هیچ تأثیری در این عقب ماندگی نداشته. به هیچ وجه اینطور نیست. اینها در حقیقت اثر متقابل و آنچه که بارها صحبتشو میکنیم، یک کنش و واکنش متقابل و دیالکتیکی با هم دارن، ولی در دراز مدت، حالا بعضیا میگن تاریخن و یا بگیم in the last analysis، یعنی در تحلیل آخر، کدومش واقعا مؤثر بوده و تعیین کننده بوده. بحث هفته گذشته من این بود که دخالت مؤثر و فعال عامل خارجی در این قضایا دست داشته، که البته ما برای اینکه محک بزنیم به این قضایا، 28 مرداد رو ما برای اینها باید مثال بیاریم که این دیگه فرزن خود من شاهد و ناظرش بودم و بسیاری از عزیزانی که همسن و سال من هستن هم ناظرش بودن، که آیا اگر امریکا و انگلیس دخالت فعال و ویرانگر در مسائل ایران نمی کرد و کرمیت روزولت نمی اومد به ایران، آیا واقعا مردم ایران مصدق رو می انداختن؟ توان انداختن مصدق رو داشتن؟ درسته ضعف دولت اون زمان و جبهه ملی و شخص خود دکتر مصدق در این قضایا نقش داشته، ولی اگر اینها دخالت مؤثر و جنایتکارانه نمی کردن، مردم ایران دکتر مصدق رو می انداختن؟ و اگر دکتر مصدق نمی افتاد، جمهوری اسلامی به وجود می اومد و اینهایی که الان در حاکمیت هستند در حاکمیت می بودند؟ به هیچ وجه. شواهد نشون میده که دخالت مؤثر و فعال امپریالیسم هم امریکا و هم انگلیس در کار ایران بزرگترین ضربت ممکن تاریخی رو به کشور ما زده و در نتیجه ملت ما هیچگاه این جنایت و تجاوز به عنف رو فراموش نخواهد کرد. دخالت مؤثر خارجی بوده و نه فرهنگ ما. اونهایی که در اون زمان بودن میدونن که فرهنگ ایران چه شکوفایی از 1320 به بعد تا 1332 در عرض اون 12 سال چه رشد فرهنگی، چه تئاتری، چه سینمایی، چه کتابهایی، چه مجلاتی، چه مقالاتی، چه آزادی وجود داشته. اینا چیزاییه که خود من در اون زمان در دبیرستان بودم و میدونم. در دبیرستان رازی آبادان که در زنگهای تفریح هم ما یه رینگ بوکس وسط اون حیات بزرگ دبیرستان رازی بود، یه نفر میرفت اونجا نطق میشد در زنگای راحت. یک چنین آزادی وجود داشت در اون زمان و رشد فکری و سیاسی توده های مردم و ما که دانش آموز بودیم چقدر بالا بود. و از حزب سومکای فاشیست داریوش و همایون گرفته که با چماق به ما حمله می کرد وجود داشت. چماق داراش می اومدن با لباس های متحد و شکل این پیرن قهوه‌ای های هیتلر به ما حمله می کردن و در و پنجره دبیرستان رو خرد و متلاشی می کردن و ما رو خونین و مالین می کردن. از حزب سومکا وجود داشت در اون زمان تا چپ های چپ، همه در حقیقت در حال فعالیت بودن، همه مجله داشتن، همه روزنامه داشتن و به اصطلاح آزادی ها درسته تو سر همدیگه می زدن، ولی بحث بر سر اینه مگه در اسپانیا و پرتغال بعد از فرانکو و بعد از سالازار یه همچین برخوردهایی وجود نداشته و مردم خونین و مالین نشدن؟ ولی به دلیل اینکه دخالت فعال خارجی در اسپانیا، پرتغال و یا بعد از سرهنگ ها در یونان وجود نداشت، الان میبینیم به چه آرامشی رسیدن به اسپانیا و پرتغال و حتی یونان و زیر به اصطلاح چیز دست راستی ها الان در یونان در حقیقت در قدرت هم داره پیشرفت میکنه. این کشورها درشون دموکراسی وجود داره، اونا دیگه یه تئوکراسی یا در حقیقت حکومت مذهبی در این کشورها وجود نداره و یا حکومت فاشیستی وجود نداره. بنابراین مثال با مثال‌های تاریخی میتونیم ثابت بکنیم که مسئله نمیدونم از ماست که بر ماست و دخالت خارجی نقش تعیین کننده نداشته. مثال‌های تاریخی این رو به ما ثابت میکنه و همینطور مثال‌های مثل کشورهایی همینطور که گفتم اسپانیا، پرتغال و یا ایرلند رو مثال بزنیم که به اصطلاح عوامل آیا عوامل درونی ایرلند بوده یا تسلط انگلیس بر ایرلند بوده که صنایع پارچه بافیش رو نابود کرد و در حقیقت هم زمین‌هاش رو تصرف کرد و هم ملت ایرلند رو اینطور سرکوب کرد و به عنوان الان شهروندان درجه دو در حقیقت در انگلیس هستن و یا باشون رفتار میشه. به هر حال این جلسه گذشته اینجوری به اصطلاح صحبت به اونجا رسید. بنابراین برای دنباله بحث در حقیقت این هفته از این هفته میخوام وارد میشود گفت یک بحث باز هم پرانتز جدیدی رو باید باز بکنیم و اون اینه که حالا همه این صحبت ها رو کردیم و در حقیقت راجع به فلسفه تاریخ صحبت کردیم و بعدش هم نظر مارکس رو هم در ایدئولوژی آلمانی، یعنی در حقیقت نظر وایکو، هگل، عرصبت که اینها رو مطرح کردیم و بعدن نظرات ماکس وبر، کارل پوپر، عرصبت که فریدریک فون هایک و امسالام رو هم باز خواهیم کرد، اینا رو یه مقدار باز کردیم و بعد بر سر دیدگاه مارکس مکس کردیم و من در چند جلسه بحث کردم که نظر مارکس راجع به اثرات غرب بر شرق چه تغییری کرده و پروژه اصلی و دیدگاه خود مارکس راجع به ورق خوردن تاریخ از سال بگیم 1845-46 که ایدئولوژی آلمانی رو نوشته، بعدش مانیفست 2 سال بعد یا 2.5 سال بعد و بعدش مقالاتش در نیویورک دیلی تریبیون، 3 مقاله راجع به هند و اثرات انگلیس بر هند، اینها رو باز کردیم. بعد اومدیم در جلد اول کاپیتال چه تغییراتی کرده دیدگاه مارکس راجع به اثر غرب بر شرق و بالاخره من پیشنویس نامه‌هایی رو که مارکس به ورازاسولیچ نوشته، برای اینکه ورازاسولیچ از ناروتنیک‌هایی بود که سوال کرده بود از مارکس که آیا از کمون‌های شرق اروپا و روسیه، میر بهش میگفتن، میشه بپریم به سوسیالیسم یا نه. در این ضمن مارکس در ضمن جواب دادن در پیشنویس‌هاش یک سلسله مسائل رو مطرح کرد که من در جلسه گذشته اینا رو با عزیزان طرح کردم و دیدیم که نظر مارکس چه تغییر فاحشی کرده راجع به جوامع اولیه که اون موقع میگفت اینا نباتیان و ساکنن، در حالی که در نامه‌هایی که 1881 برای ورازاسولیچ می‌نویسه میگه که چقدر اینا سرزنده و دینامیک هستن و دینامیزم عجیبی دارن، یعنی به اسم متحرک و پرجنب و جوش، برای اینکه با طبیعت، یعنی هم انسانگرایی از نظر به اسم روابط انسانی و به اسم تهیه اون نیازهای انسانی و هم برخورد با طبیعت، یعنی به اصطلاح طبیعت گرایی در اونجا چقدر درست و دینامیک بوده، برخلاف به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری که دشمنی عظیمی هم انسان گرایی درش از بین میره و هم طبیعت گرایی. در حقیقت اینو باید ما دنبال بکنیم. حالا باید ببینیم که پس پروژه مارکس چه بر سرش رفت. از امروز، حالا ممکنه یک یا دو جلسه یا کمی بیشتر طول بکشه، که بر سر پروژه مارکس چه رفت. یعنی چه پروژه مارکس؟ یعنی اون چیزی رو که در مانیفست مطرح کرده بود. و ما میدونیم که در مانیفست آخرش مارکس شعار معروف کارگران جهان متحد شوید رو داده. آیا کارگران جهان متحد شدن یا شکم همدیگر رو پاره کردن؟ اینو ما باید بررسی بکنیم. شکم همدیگر رو در جنگ اول و در جنگ دوم پاره کردن و در نتیجه دشمنان بشریت لبخند تمسخر به ما زدن. حالا باید بررسی کنیم که آیا لبخند آخر رو ما میزنیم یا دشمنان بشریت لبخند آخر رو ما خواهیم زد و کارگران جهان متحد خواهند شد. در نتیجه حالا خواهیم رسید که چرا من این ادعا رو می کنم. و در 30 سال اخیر و به ویژه در 5 سال یا 6 سال اخیر چه اتفاقاتی در سطح جهانی افتاده و چرا دوباره زمینه‌های مادی، بعد از 200 سال زمینه‌های مادی اتحاد کارگران جهان دوباره فراهم شده. باید این رو ما بررسی بکنیم. این چیزی است که چپ‌های بریده و دشمنان بشریت توجهی بهش ندارن که در 30 سال اخیر و به ویژه در 6-7 سال اخیر چه اتفاقاتی در سطح جهانی و در امریکا و در اروپا و در امریکای لاتین اتفاق داره میفته که لبخند آخر رو بشریت خواهد زد و نه دشمنان بشریت. یعنی زمینه‌های واقعی و مادی کارگران جهان متحد شوید دوباره داره فراهم میشه، منتها با تغییراتی. ولی ما نظر مارکس رو از اون زمان تا به حال باید دنبال بکنیم باز هم. یعنی ما یه بررسی کردیم از اینکه دیدگاهش راجع به اثر غرب بر شرق چه بوده و چه تغییراتی در دیدگاهش داده شده. ولی به عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم که یک کمی دقت بکنن به این مسائلی که میخوام مطرح بکنم. عرض شود که این بحثایی بوده که مختص چپها بوده. چپها هم با زبانی صحبت کردن که من اسمشو میذارم زبان یأجوج و مأجوج، ولونتاریزم، دترمینیزم، ایسم، ایسم. و طبیعتاً خب موقعی که میگفتن چپهای به طور کلی سنتی، موقعی که میگن ما از سرشت دیگری هستیم، لابد زبون دیگری را هم باید صحبت بکنم. باید ما آره زبون مردم رو یعنی باید ساده‌تر یعنی مفاهیم رو باید باز بکنیم که این دترمینیسم یعنی چه، ولونتاریسم یعنی چه، که همش از اینا مصرف می شده. ولی من می خواستم این رو مطرح کنم که چپ که میگیم چیه، چیه یعنی چه چپ. در اساس خود من آخرین تعریفی که مثلا در یکی دو تا مقاله چیز کردم، اونایی هستن که از منافع اکثریت بشریت که کارگران زحمت کشان باشن دفاع میکنن. فرضاً حالا میگن از کجا چپ و راست به اسلام مطرح شده، در فرضاً بگیم مجلس نمایندگان انگلیس حزب محافظه‌کار طرف راست میشسته، حزب کارگر طرف چپ میشسته، بنابراین اینطور رسم شده که چپ ها اونایی هستن که طرف مردمن و راست ها اونایی هستن که طرف هیئت حاکمه و استثمارگرا و اقلیت بالا هستن و دقیقاً هم همینطوره. ولی به نظر من در این زمینه باید ما یه تغییر کوچولویی بدیم. چپ واقعی مردمه. نظر من اینه. یعنی الان به این نتیجه گیری رسیدم. چپ واقعی مردمه. خود مردمه. دلیلی نداره یه عده روشنفکر که از منافعشون دفاع میکنن باشن. نه، خود مردمه. چرا؟ چرا این حرفو من میزنم؟ آمارهای متعددی رو اگه آدم دنبال بکنه در امریکا، و من چند بار از این آمارها برای عزیزان آوردم، نشون میده که بین 70 تا 75 درصد لااقل از مردم امریکا یک سلسله خواستها دارن که این خواستها رو اگه ما بررسی بکنیم، خواستهای اون چیزیست که بهش میگیم چپ، محافظت از طبیعت، برقرار کردن رابطه انسانی، عرض شود که برطرف کردن نیازهای اولیه انسانها، توجه به آزادی و تساوی حقوق زن، همه اینها آمار راجبش هست. همینطور که گفتم حفظ طبیعت و برقراری رابطه انسانی، کم کردن بودجه ارتش و جنگ به طور عظیم و بالا بردن بودجه اجتماعی به طور عظیم، اینا هم خواستهای مردم امریکاست. چپ یعنی چه؟ خواستهای چپ اینه. مردم ایران 85 درصد لااقل خواهان استقلال، خواهان آزادی، خواهان دموکراسی، خواهان پیشرفت و خواهان عدالت اجتماعی هم. کی در برابر این خواستها ایستاده؟ اینی راست کیه؟ در امریکا هیئت حاکمه و اینهایی هم که الان در رأس حاکمیتن دقیقا در برابر این خواستها ایستادن و با حرکتی 180 درجهی در خلاف جهت خواستهای 75 درصد مردم امریکا حرکت میکنن، یعنی راستا، و مردم امریکا هست که چپن. حتی مردم امریکا خواستهاشون از حزب دموکرات به مراتب رادیکال تره. تمام شواهد اینو نشون میده، حتی از دنیس کوسینچ که یکی از رادیکال ترین اعضای کنگره امریکاست، یا آقای ادوارد کندی، یا خانم کلینتون کسی دست راستیه، یا خانم پلوزی با اینکه تو حزب دموکراتن نسبت به مردم اینا دست راستی هن. در ایران هم هیئت حاکمه در برابر این خواستهای مردم، یعنی نه تنها دشمن قسم خورده آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، بلکه برخلاف ادعاش که یک حکومت مستقله، دشمن استقلال ایرانه. با کاری که میکنه در حقیقت استقلال ما، کشور ما رو هم به باد میده. حالا بگذاریم که تمام به اصطلاح سیاست های اقتصادی رژیم ایران در حقیقت زیر سیطره بردن ایران دوباره زیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانیه، یعنی وابسته کردن ایران و برباد دادن ثروت های اصلی کشورمونه، یعنی خصوصی کردن تمام اصلاح ثروت های ملیمونه، یعنی دشمن استقلال ایران هم هست. بنابراین چپ واقعی مردمن. حالا چرا من این مقدمه رو باز هم به اصطلاح حرفو میکشه؟ اینه که در حقیقت بحث ما بحث مردم، یعنی بحث چپ، بنابراین زبانمون هم باید زبان مردم باشه. بنابراین من سعی میکنم که این بحثی رو که قبلا بین چپ‌ها بوده بازش بکنیم و ببینیم پروژه مارکس که در حقیقت در مانیفست مطرح شده به کجا، سرنوشتش به کجا رسیده تا به امروز، چه بحث‌هایی بوده و الان کجاییم و از اینجا به بعد کجا باید بریم. و در این ضمن چیز دیگری رو که باید عرض کنم اینه که از ایران نامه‌هایی میرسه، فرضاً در رابطه با صحبت‌های قبلی من که بعضیا میگن تو چرا به شوروی سابق، به استالین انتقاد میکنی یا محکوم میکنی کارهایی رو که استالین کرده از یک سو، و الان همه با هم و به اصطلاح مسئله اونام بالاخره چپن و احزابی که وابسته به شوروی سابق بودن و طرفداری الان میکنن اونام هنوز چپن، بنابراین همه با هم. از طرف دیگه هم نامه های مفصل و تحلیلی به دست من میرسه از بینندگان ارجمند به ویژه از ایران که تو چرا فقط استالین رو محکوم میکنی؟ ریشه فساد در حزب بلشویک و خود لنینه و در نتیجه باید بری و اون رو به اصطلاح چیز بکنی. در رابطه با این نامه ها، البته من این بحث تازه ای نیست، فرضاً چند سال، 15 سال پیش حمید شوکت جزوه‌ای نوشت زیر عنوان سالهای گمشده که من اون موقع جواب مفصلی بهش دادم. حمید شوکت در حقیقت از چپهای سابق بگیم یا اسبق، و الان البته به اصطلاح فکر میکنم یک چیزی در اختیارش گذاشته شده که در حقیقت محکوم بکنه جنبش چپ رو از بنیان، و در اون جزوه در حقیقت سالهایی بوده که از زمان پیروزی انقلاب اکتبر تا مرگ لنین که در حقیقت در اون زمان حزب بلشویک و حکومتی که در شوروی برپا شده بوده چه کارهای زشتی کرده، از جمله سرکوب به اصطلاح جنبش ملوانان کرونشتادت. عزیزان شاید بدونن که در حقیقت در زمان خود لنین بود که حرکت بزرگی در کرونشتادت توسط ملوانان به اصطلاح کشتی‌های به اصطلاح ناوگان دریایی خیلی به اصطلاح ابتدایی به اصطلاح شوروی دولت شوراها و در زمان خود لنین سرکوب شدن و اون رو روش تکیه کرده، و اینکه در زمان خود لنین چی بوده. و در نتیجه بحثش اینه که استالینیزم یا استالین نتیجه طبیعی لنینیزم یا خود لنینه. یعنی این عزیزان اینطور فکر میکنن که اگر لنین هم زنده میموند داستان همون بود، اگر کامنف، زینوویف و یا ردک به قدرت میرسیدن و یا تروتسکی همان بود و آش همان آش و کاسه همون کاسه. خب من به این جزوه حمید شوکت جواب دادم. بعدش هم مقاله ای نوشتم راجب تراژدی لوکزامبورگ، راجب اختلافی که بین اختلاف دیدگاهی که بین لنین و روزا لوکزامبورگ بوده بر سر مسئله تشکیلات، که آیا حزب پیشگام باید به وجود بیاد یا نه باید حزب بازتر باشه و نه تشکیل نشه از یه عده حرفه‌ای زبده بسیار سیاسی مخفی منضبط و غیره و غیره. خوشبختانه حالا یا بدبختانه این مقاله چاپ نشد، برای اینکه من اون زمان طرف لنین رو گرفته بودم در بحثی که بین لنین و روزا لوکزامبورگ بوده. الان اگه بخوام اون مقاله رو بنویسم با دیدگاه دیگه ای میمیسم، که البته نوشتم و در نتیجه من بحث رو دنبال میکنم. همه اینها رو در این مقاله‌ای که من شروع کردم از چند جلسه پیش خوندن، اینا رو من مطرح کردم. این رو سال 2003 من نوشتم، بنابراین بحث رو از همین جزوه صفبندی های جدید و استراتژیک در سطح جهانی که در اون سایت gulshan.com بخش پژوهش سوسیالیستی عزیزان میتونن پیداش بکنن. کل این بحث ها رو و نامه هایی رو که از ایران رسیده به نظر من پاسخش کمابیش در این مقاله هست و من این رو در حقیقت از این جلسه ببینیم بر سر پروژه مارکس چه رفت و چرا کارگران جهان متحد نشدن و شکم همدیگر رو در جنگ اول و دوم جهانی پاره کردند، چرا انقلاب از غرب به شرق منتقل شد، یعنی از کشورهای پیشرفته اصلی سرمایه‌داری که مارکس پیش بینی کرده بود انقلاب سوسیالیستی درشون صورت میگیره صورت نگرفت، و به شرق یعنی کشورهای عقب افتاده مثل روسیه، مثل چین، مثل ویتنام منتقل شد، و ماهیت این انقلابات چی بوده، واقعا این انقلابات سوسیالیستی بودن یا خیر اینا میخواستن از چنبره امپریالیسم خودشون رو رها بکنن. این هم یه بحث مفصله و باید این رو ما دنبال بکنیم. بنابراین من راهی نمیبینم جز این که این جزوه رو من به خوندن پاراگراف هاش ادامه بدم و کم کم و کم کم بریم جلو تا ببینیم بر سر پروژه مارکس چه رفت. در سالهای دهه 1850 و 1860 مارکس با گسترش باز هم بیشتر خودش درباره اثرات ویرانگر هجوم کشور چند کشور اروپایی به کشورهایی چون چین، ایران و هند و اندونزی و شمال افریقا و غیره، وجوه مختلف این اثرات را در دستنوشته‌های هم 1857-58ش هم در جلد اول و بعدش هم در نوشته هایی که عرض کردم به عزیزان اینها رو وسیعا باز کرد، اینها رو باز میکنه. یعنی این نکته مهمیه، مارکس در حقیقت راجع به اثرات غرب بر شرق از دیدگاهش تغییر میکنه، تقریبا همینطور که عرض کردم و باز هم تکرار میکنم تقریبا تغییر 180 درجه ای پیدا میکنه دیدگاهش، که اثرات غرب بر شرق رو دیگه مثبت ارزیابی نمیکنه بلکه ویرانگر و مخرب و نابود کننده ارزیابی میکنه، و در حقیقت به نوعی علت عقب ماندگی این کشورها رو ورود سرمایه های غرب میبینه. ولی پروژه انقلابش برخلاف این دیدگاهی که 180 درجه تغییر کرده تغییر نمیکنه. چرا؟ چون فرصت نمیکنه. به عزیزان پیشنهاد میکنم هال دریپر که از چپهای معروف امریکاست کتاب 4 جلدی نوشته زیر عنوان مارکس تیوری اف ریولوشن، یعنی تئوری انقلاب مارکس، از عالمانه ترین بررسی هایی که راجع به نوشته های مارکس شده. هال دریپر، خوشبختانه شنیدم که لااقل جلد اول این کتاب به فارسی ترجمه شده، جلد پنجمش اخیراً بیرون اومده که من هنوز تهیه نکردم، ولی کتاب فوق العاده آلمان است و نشون میده که دیدگاه مارکس راجع به انقلاب چی بوده و چگونه به اصطلاح تغییر کرده و پیش رفته. ولی به نظر من دیدگاه مزاروش کاملا درسته که مارکس گرچه راجع به اثرات غرب بر شرق نظراتش رو بسیار تغییر داد در اثر مطالعات، عمق دادن و وسعت دادن به مطالعاتش، ولی فرصت نکرد تئوری انقلابش رو عوض کنه. حالا ببینیم تئوری انقلابش در حقیقت همون موند که در مانیفست مطرح کرده چیم؟ که این رو فرصت نکرد و حالا باید ببینیم بعد از مارکس کسایی که اومدن چه تغییراتی دادن و در نتیجه لنین چه تغییری داد، ماو تسه‌تونگ چه تغییری داد، فرزند فیدل کاسترو چه تغییراتی داد و نتایج این تغییراتی که در دیدگاه مارکس توسط اونهایی که خودشون رو منسوب به مارکس میدادن چه اثراتی گذاشته، یعنی بر سر انقلاب اکتبر چه رفت، بر سر انقلاب چین چه رفت، ویتنام و غیره و غیره. به این معنا که طبق دیدگاه او در مانیفست، شیوه تولید سرمایه‌داری از چند کشور اروپایی به دیگر جاهای جهان گسترش پیدا می‌کنه. دیدگاهش در مانیفست اینه، یعنی یک حرکت یک خطی، یعنی سرمایه داری با یک حرکت یک خطی از گوشه کوچکی از اروپا، اروپای غربی که انقلاب صنعتی درش صورت گرفته، گسترش پیدا میکنه و به همراه آن بازار جهانی رو به وجود میاره، رقابت جهانی به وجود میاد، به تمام کشورهای جهان گسترش پیدا خواهد کرد. اینا چیزاییه که در مانیفست مطرح میکنه. در نتیجه بازارهای جهانی در همه جا به سوی اشباع رفته و تضادهای نظام سرمایه آن را به سوی بحرانی عمومی خواهد کشاند. این حرکت یک خطی سرمایه است که مغایرت داره با دید بعدی مارکس، فرزند در چیزی که به ورز اسولیچ میمیسه و یا اثرات مخرب و ویرانگر انگلیس بر هند. این فکر میکنه که در مانیفست چاره سرمایه داری نه تنها روابط سرمایه داری بلکه شیوه تولید سرمایه داری، که اینا با هم تفاوت داره، از اروپای غربی گسترش پیدا میکنه و تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای سقاره رو خواهد گرفت، بازارهای جهانی که بازار جهانی از اون موقع تشکیل شده بود به طرف اشباع خواهد رفت و این باعث فروپاشی در حقیقت نظام سرمایه‌داری خواهد شد. و در نتیجه نکته پر اهمیت ناشی از چنین روندی آن خواهد بود که توده‌های وسیع کارگران در همه جای دنیا در صفی متحد و همبسته با هم در برابر اقلیت سرمایه‌دار خواهند ایستاد. این انقلاب گرچه از پیشرفته‌ترین کشورها آغاز می‌شود اما شکل جهانی به خود خواهد گرفت. شعار پایان مانیفست یعنی کارگران جهان متحد شوید ناشی از این برداشت تاریخی مارکس. عزیزان حالا میتونیم اینا رو به هم ارتباط بدهیم که چرا در پایان مانیفست میگه که کارگران جهان متحد شوید و تاریخ اینطور ورق نمیخوره و کارگران جهان شکم همدیگر رو پاره میکنن. کارگر ژاپنی کارگر چینی رو میکشه، کارگر فرانسوی کارگر آلمانی رو میکشه، کارگر انگلیسی هم ژاپنی هم ایتالیایی و هم ژاپنی رو میکشه، یعنی به جون هم میفتن. البته نباید تصور کرد. حالا من یه مطلب دیگر رو، بنابراین حالا باید ببینیم که اگر اینطور نشد، یعنی پروژه که مارکس در مانیفست مطرح کرده که در حقیقت شیوه تولید سرمایه‌داری به طور یک خطی میاد و همه کشورها رو تبدیل به کشورهای سرمایه‌داری میکنه، بازارها به طرف اشباع میره و در نتیجه تضادهای بین کار و سرمایه به جایی میرسه که کارگران جهان با هم متحد میشن و سرمایه‌داری رو در حقیقت از کار میندازن، این چه بر سرش رفت؟ بعدش اینجا میخوام حالا یک پرانتز دیگه ای باز بکنم که آیا مارکس فقط این طور فکر میکرده راجع به انقلاب آینده جهانی؟ یکی از دلایلی که من به ایستوان مزاروش احترام عمیقی براش قائل هستم، رفته به این نامه ای رو پیدا کرده که ممکنه منم خونده باشم ولی از زیر چشمم رد شده. نامه ایه که در اکتبر، عرض شود که 8 اکتبر 1858 مارکس به انگلز میمیسه. توی این نامه یه مسئله ای رو مطرح میکنه که معلومه مارکس از جهت انقلاب جهانی فکر دیگه هم از سرش میگذشته. این نبوده که فکر کنه همینجوری حرکت سرمایه و سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری یک سیر یک خطی یعنی یونی لینیر طی میکنه. برای اینکه ما میدونیم که تا این زمان، یعنی 1858، متوجه شده که نه، انگلیس اثرات مخربی بر هند، بر ایران، بر مصر و کشورهای دیگه داره و این نیست که اونا هم تبدیل به کشورهای سرمایه داری بشن و بعد بازار جهانی به طرف اشباع بره. خیر، یه چیزای دیگه ای داره اتفاق میفته. میخوام یه چند دقیقه رو امیدوارم که برسیم صرف این نامه مارکس بکنم که ببینیم پیامدها و ایمپلیکیشن ها، یعنی به اصطلاح اون مفاهیم ضمنی این نامه چیه. بسیار پر اهمیته. در این نامه، و حالا ببینیم بحثی که مزاروش راجع به این نامه میکنه و ما باید ببینیم راجبش چی باید فکر کنیم، میگه که وظیفه تاریخی جامعه بورژوایی برقراری بازار جهانی دست کم در خطوط کلی و بنیانی آن و شیوه تولیدی است که بر آن بنیان قرار دارد. هنوز هم فکر میکنه که بازار جهانی رو نه تنها سرمایه‌داری کشورهای اروپایی به وجود میارن، بلکه شیوه تولید سرمایه‌داری رو هم گسترش میدن. هنوز هم همینطور فکر میکنه. بعد میگه که از آنجا که جهان گرد است، به نظر میرسد که با تسخیر کالیفرنیا و استرالیا و زمین ساختن چین و ژاپن به این بازار، این وظیفه تاریخی به سرانجام رسیده. یعنی بازار جهانی به وجود اومده و در حقیقت شیوه تولید سرمایه‌داری هم در حقیقت به جایی رسیده. معضلی که ما با آن روبرو هستیم این است که انقلاب در اروپای قاره‌ای در شرف وقوع است و خصلت آن بیدرنگ سوسیالیستی خواهد بود. عزیزان دقت کنند که مارکس در اون زمان چی فکر میکنه و ببینیم چه تغییراتی و چه برداشتهایی ما میتونیم از این بکنیم. آیا این انقلاب در این گوشه کوچک از جهان، منظورش اروپای غربی و شمالی، الزاماً خرد و متلاشی نخواهد شد؟ چرا که در سرزمین‌هایی به مراتب وسیع‌تر، منظورش سقاره است، توسعه جامعه بورژوازی تازه در حال صعوده. یعنی منظورش اینه که اینجا آماده یه انقلاب سوسیالیستی اروپا، ولی اونجا تازه بورژوازی داره در حال صعوده. آیا اون به عنوان ضد انقلاب نمیاد انقلاب سوسیالیستی اروپا رو خرد و متلاشی بکنه؟ کسی که این صحبت رو میکنه به نظر من از یه دید وحشتناک وسیع باید برخوردار باشه. به دنیای امروز نگاه کنیم. درسته که در اروپا انقلاب سوسیالیستی اتفاق نیفتاد، درسته، ولی در بخش‌های عظیمی از جهان مثل چین، مثل روسیه، مثل اروپای شرقی، مثل ایران چه خبره؟ بعد از تمام اون انقلابات، وحشی‌ترین نوع سرمایه‌داری در حال صعود الان در روسیه با اون انقلاب اکتبرش، وحشی ترین نوع سرمایه‌داری الان حاکمه و اروپای شرقی، در چین وحشی ترین نوع سرمایه‌داری الان برقراره و داره میشه هر روز بیشتر. و به صحنه جامعه ایران نگاه کنید که اپوزیسیون رژیم ارتجاعی کیا هستن، از روزنامه شرق گرفته تا مجله راه نو که آقای اکبر گنجی در می آورد و حتی بعضی از اونها که در چشمانداز ایران دارن قلم می زنن، ببینید چی دارن میگن و چه یخه‌ای پاره می کنن برای نظام سرمایه داری و چه زنجیری می زنن به سینه و سینه‌ای می زنن و قمه‌ای می زنن برای اینکه بانک جهانی، صندوق بین المللی پول بیاد به ایران، سرمایه های خارجی بیان به ایران و خلاصه سرمایه داری حاکم بر ایران بشه و خصوصی سازی هرچه بیشتر در اونجا گسترش پیدا بکنه. و اینا فقط خامنه ای و هاشمی رفسنجانی نیستن، اصلاح طلبان و بخش عظیمی به رهبری موسی غنی نژاد و سعید لیلاز دارن این کارا رو میکنن و این حرفا رو میزنن و این تئوری ها رو دارن میدن و اکبر گنجی چه بزرگترین نفوذ رو الان در میان اپوزیسیون در حقیقت لگال یا قانونی در ایران که حق حرف زدن دارند در ایران وجود داره، یعنی خواهان پیاده شدن وحشی ترین نوع سرمایه‌داری در ایران هستن. در چینش هم همینطوره، در روسیهش هم همینطوره. این گفته مارکس رو در پرتو چنین چیزی، و به نظر من سرمایه‌داری امریکا رو و اروپا رو چین نگه داشته. اگر چین الان 1 تریلیون دلار ذخیره دلار نداشت، دلار به این وضع امروز، یعنی خودشو نگه می‌داشت، فرو می‌پاشید. و به نظر من سرمایه‌داری امریکا رو چین نگه داشته. حالا البته ژاپن هم نقش داره و عربستان هم نقش داره. یعنی این کشورهای در حقیقت سرمایه‌داری و ارتجاعی. یعنی در حقیقت می‌شود گفت این دیدگاه مارکس یه دیدگاه فوق العاده وسیعه که کشورهای شرق برخلاف آنچه که تصور میشد که با شکستن حلقه ضعیف امپریالیسم میشه در اونجا سوسیالیسم پیاده کرد، که در حقیقت این یک بدعت در دیدگاه مارکس بود به نوعی که لنین مطرح کرد، و یا از طریق دهات میشود شهرها رو محاصره کرد که این بدعت دیگری بود از طرف ماو سه‌تونگ، و هر دوش در حقیقت هیچ کدومش در حقیقت با پیروزی به حساب قرین نشد. الان دوباره به جایی رسیدیم که کشورهایی که به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی میخواست درشون انجام بشه تبدیل به وحشی ترین نوع سرمایه داری شدن، و در حقیقت سرمایه داری جهانی رو به عنوان یک ستونی حفظش کردن. چین به نظر من نقش اساسی در حفظ نظام سرمایه‌داری جهانی داره. حالا این که چرا اینجوری شده، درست هست درست نیست، نظر فرزن هری مگداف چی بوده، پال سویزی چی بوده، و خود من چه مخالفت‌هایی بر سر چین با نظراتشون داشتم، بماند، اونا بحث‌های دیگه‌ایه. ولی داریم راجع به این نامه‌ای که در 1858 مارکس به انگلس می‌میسه و میگه که آره در اروپا ممکنه انقلاب سوسیالیستی اتفاق بیفته، ولی در بخش‌های وسیعی از جهان تازه بورژوازی در حال صعوده و ممکنه بیاد سوسیالیسم اروپا رو خرد و متلاشی بکنه. ناآرامه. یعنی نظرش این نیست مثل مانیفست که آره سرمایه‌داری میره و بازار جهانی به وجود میاره و اشباع میشه و بعد کارگران جهان متحد بشوید. نه، نظر دیگه‌ای هم داشته. حالا باید ببینیم همه اینها رو چگونه باید بغل هم بذاریم و جهان به چه سوی میره و بالاخره امروز روز کجاییم و باید اینا رو ما دنبال بکنیم. ولی همه اینا باید باز بشه که دشمن نتونه ما رو به ریشخند بگیره که بگی که آره فرزند شما که عاشق مارکسید این حرفا رو زده و ببین به چه امروز کجا هستیم. ما باید بهش میگیم آره امروز اینجا هستیم که چین اینجوریه، انقلاب سوسیالیستیش به اینجا رسید، روسیه بعد از انقلاب اکتبر به اینجا رسیده، و ایران الان در چه وضعیه که همه به اصطلاح تئوری بسیاری از تئوریسین‌هاش دارن یخه پاره میکنن برای پیاده کردن نظام سرمایه‌داری، که فکر میکنن فرضاً مثلا آقای گنجی یا بعضی دیگه از اونایی که در شرق قلم میزدن و یا حتی اونایی که در چشمانداز ایران و بعضی از عزیزانی که برای من نامه می‌نویسن خیال میکنن الان میتونن سرمایه‌داری رقابتی در ایران پیاده بکنن. اتفاقا سخت در اشتباه و در یک تخیل که میشه الان سرمایه‌داری رقابتی رو در ایران پیاده کرد. حالا چه باید بکنیم؟ اونا دنبال باید بکنیم. این بحث‌ها قدری پیچیده است، مسائل تاریخیه، ولی به نظر من برای تمام عزیزان اینا تاریخه. من فکر نمی کنم چیز مشکلی توش باشه. پس تا اینجا اینجوری میگه که میگه که در سرزمین‌های به مراتب وسیع‌تر توسعه جامعه بورژوایی تازه در حال صعوده. یعنی نوشته‌های کارل پوپر، نوشته‌های ماکس وبر، نوشته‌های میلتون فریدمن، نوشته های فریدریک فون هایک، یعنی دست راستی ترین تا تئوریسین های بورژوازی الان در ایران حاکمیت تقریبا کامل بر بخش عظیمی از روشنفکرای ایران و اونایی که مسائل اقتصادی در دستشونه، در دانشگاه آقای صادق زیبا کلام رو ببینید چی میگه، سعید لیلاز رو ببینید، موسی غنی نژاد رو، و یا اونایی که در روزنامه شرق قلم میزدن و یا مجله راه نو که آقای اکبر گنجی سالهای سال پیش، من 19 شمارش که دستم رسیده، مقالاتش که آدم میخونه، ببینید چه سینه میزنن برای پیاده کردن نظام سرمایه‌داری در ایران. چنین پیشبینی که آشکار از فکر مارکس رو در اواخر دهه 1850 به خود مشغول داشته، گرچه در جایی دیگر به چشم نمیخورد. این در حقیقت من دارم نقل به معنا از ایستوان مزاروش میکنم، اینو وسیعاً تو کتاب فراسوی سرمایه باز کرده. اما نشان دهنده ناآرامی او از به تعویق افتادن دراز مدت انقلابی است که هم در ایدئولوژی آلمانی مطرح کرده بود و هم در مانیفست پیش بینی کرده بود. درجه ناآرامی او را داره مزاروش میگه. در ادامه همین نامه به شکل آشکارتری میشه دید. ببینیم در ادامه نامه مارکس چی میگه. میگه که نمیتوان انکار کرد که جامعه بورژوایی وارد قرن 16 دوم خود رو، میگه که جامعه بورژوایی دارد قرن 16 دوم خود رو تجربه میکنه. این زمانیه که انقلابات 1847-48-49 اروپا شکست خورده و سرمایه‌داری اروپا دوباره جانی گرفته و در حال شکوفاییه و مارکس میگه یک قرن 16 تازه بورژوازی برای خودش چیز کرده، تجربه‌ای که امیدوارم به گور ببرد. دقت کنید که مارکس داره به حساب تخیلات خودش رو میگه، امیدوارم که اینو به گور ببره. بعد مزاروش میگه ابدا به گور نبرد، برخلاف آنچه که مارکس به اسلام میخواست و به اسلام میگفت که امیدوارم که این قرن 16 تازه شو به گور ببره. به قول مزاروش، همه میدانیم که آرزوی اخیر مارکس در به گور بردن تجربه مجدد قرن 16 با ناکامی منجر شد، به این معنا که بورژوازی توانست از اواخر قرن 19 جان تازه‌ای بگیرد که آن هم نه به دلیل پیروزی انقلابات بورژوازی در سرزمین‌های به مراتب وسیع‌تر جهان، بلکه در درجه اول به دلیل گرایشات تازه‌ای که در سرمایه‌داری پیدا شد. و این نکته بسیار پر اهمیتیه که باید ببینیم گرایشات تازه‌ای که در سرمایه‌داری غرب پیدا شد و نه تنها قرن 16 تازه‌ای رو براش به وجود آورد و جان تازه‌ای گرفت بورژوازی و سرمایه‌داری غرب، چه تغییرات عظیم این قضیه در حقیقت منظور عبارت از یک انحصار و دو امپریالیسم و تسخیر سرزمین‌های عظیمی در شرق و جنوب، چطور جان تازه‌ای به سرمایه‌داری غرب داد و تونست قرن 16 جدیدی براش به وجود بیاره. نه اینکه برخلاف دیدگاه قبلی مارکس که این میره و بازار جهانی به اشباع میرسه و بعدش هم کارگران جهان متحد میشن، خیر، اونجوری که سیستم سرمایه‌داری ورق خورد، در حقیقت دیدگاه قبلی مارکس رو با ناکامی روبرو کرد، بلکه در درجه اول به دلیل گرایشات تازه سرمایه‌داری به ویژه دو پدیده انحصار و امپریالیسم و در اثر آن گرفتن گذشته آن سرزمین‌های به مراتب وسیع‌تر و از دست دادن آنها و ندادن آینده‌ای به آنها، یعنی به ما، یعنی در حقیقت به هند، به چین و به کشورهای امریکای لاتین. و اینها پدیده هایی بود که هنوز در زمان مارکس به سختی در افق دیده می شد و از این رو آنچرا در نامه به انگلز پیش بینی می کند در نوشته های دیگرش نمی بینیم. این یک نامه استثنائیه که مزاروش در وردتش. امروزه اما دنبال میکنیم که این حالا به کجا بالاخره خواهد کشید و بحث هایی که عزیزان با این نامه هایی که برام همه اینها مطرح میشه در این در دنباله این بحث ها. امروزه اما پیشبینی مارکس در آن نامه را باید با جدیت هرچه تمامتر مد نظر داشت. چرا که اگر در بخش های عظیمی از جهان هنوز جامعه بورژوایی تازه وارد مرحله صعودی شده که مثال زدیم در ایران، در چین، در روسیه، نمیتوان در مورد انقلاب سوسیالیستی در این کشورها دچار خوشخیالی شد. حالا این چیزی که خود من نوشتم، با در نظر گرفتن این واقعیات، یعنی تأکید مارکس بر قریب الوقوع بودن انقلاب سوسیالیستی در اروپا از یک سو و آغاز دور تازه از شکوفایی اقتصادی در جهان سرمایه‌داری به دلیل سلطه امپریالیستی چند کشور اروپایی و امریکا بر بخش وسیعی از جهان از جمله تسخیر قاره افریقا و پیدا شدن مفر جدیدی برای سرمایه گذاری های با نرخ سود بالا و توان سرمایه‌داری اروپا و امریکا به دادن امتیازات عمده‌ای به کارگران این کشورها، عزیزان اینا رو دقت بکنیم که وارد این بحث میشیم که چطور اشرافیت کارگری در غرب پیدا شد در اثر بالا رفتن نرخ سود سرمایه های غرب در اثر تسخیر افریقا، آسیا و امریکای لاتین، و بورژوازی غرب توان اینو پیدا کرد هم بذاره در انگلیس اتحادیه‌های کارگری به وجود بیان و هم بعدش این اتحادیه‌های کارگری رو بخره به یک معنایی که در امریکا به طور کامل خرید، و در حقیقت این اتحادیه‌های کارگری و حزب سوسیال دموکرات که در حقیقت سندیکاهای کارگریش و حزب سوسیال دموکرات آلمان خواهیم دید نماینده همین اشرافیت کارگری بود، و این به وجود اومدن اشرافیت کارگری و جذب بخش وسیعی از کارگرای غرب به سیستم در حقیقت عرض شود که چه اثراتی بر پروژه انقلاب و پیشبینی های مارکس زده، و از اون موقع که این به اصطلاح پروژه رو با ناکامی در حقیقت روبرو کرد تا به امروز چه اتفاقاتی افتاده. بنابراین سرمایه‌داری غرب امکان اینو پیدا کرد که امتیازات عمده‌ای به کارگران این کشورها داد، و به همین دلیله که اون وقت اینجا مزاروش میگه که چرا برنامه گوتا اونطور چیز شد. حالا عزیزان ممکنه از نظر تاریخی این دیگه بحثیه که مربوط به خود چپ هاست که چطور حزب سوسیال دموکرات آلمان به وجود اومد و مارکس چرا برنامه ای رو که حزب سوسیال دموکرات در حقیقت تشکیل داده بود از طرفداران لاسال و طرفداران مارکس، عرض شود که در دهه 1860 در آلمان، چرا مارکس و انگلس نقد کردن برنامه‌شون رو و از اونجا نطفه های اولیه در حقیقت اختلاف در درون چپ برمیگرده به برنامه گوتا که اگر رسیدیم اینا رو باز میکنیم. ولی ریشه های این چیه و چرا حزب سوسیال دموکرات کوتاه اومد و به حرف مارکس و به نقدی رو که به برنامه گوتا کرده بود مارکس اصلا کسی محلش نذاشت و در اونجا نقدش همینجوری موند؟ چرا؟ اینا دلایل مادی داشته که اینا رو باید ما باز بکنیم. عرض شود که و بالاخره با لاسال اتحاد برقرار کردن، یعنی سازش کردن. حزب سوسیال دموکرات آلمان سازش کرد، انقلاب جهانی و انترناسیونالیسم رو کنار گذاشت و حزب سوسیال دموکرات را به سرنوشتی دوچار میکند که اثراتش رو بعداً میبینیم که خواهیم دید. و نه تنها آن، بلکه با وجود اعتبار عظیم مارکس و انگلس نزد کارگران و سران حزب، کسی به نقد آنها به برنامه گوتا اصلا وقعی نذاشت و بدین ترتیب مارکس و انگلس با یکی از شکست‌های بزرگ سیاسی خودشون روبرو شدند در نقدی که از برنامه گوتا به درستی کردند، و ولی به اصطلاح کسی به حرفشون عرض شود که وقعی نگذاشت. من یکی دو دقیقه دیگه که به ساعت 9 برسیم بحثم رو تموم میکنم. مارکس نقد خودش رو به برنامه گوتا با جمله‌ای به زبان لاتین در حقیقت ختم میکنه که مفهومش در فارسی ما میگیم من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. و پند نگرفتن و حزب سوسیال دموکرات آلمان خواهیم دید که به چه سرنوشتی دچار شد. و بعد حالا سوال اینه که چرا پیشبینی های مارکس در مورد آغاز انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته‌ترین کشورها تحقق نیافت؟ در پاسخ باید گفت حالا این یک بحث تازه است که میگه پس چرا مارکس نتونست این پیشبینی ها رو بکنه؟ میگه در پاسخ باید گفت که قوانین اجتماعی مانند قوانین فیزیک و شیمی نیستن که قطعیت داشته باشن و به طور دقیق قابل پیشبینی باشن، بلکه به شکل قوانین گرایشی یعنی تندنشال یا تاندانسیل به اصطلاح قوانین گرایشی هستن و ضد گرایشی، یعنی مثلا اگر گرایش کلی سرمایه به سوی تمرکز و تراکمه در برابرش تجزیه و فروپاشی است، پاشیدگی است. اگر گرایش عمومیش به طرف جهانی شدنه در برابرش سرمایه‌های ملی وجود دارن، یعنی گرایش و ضد گرایش وجود داره و در میشه قوانین اجتماعی به طور کلی مثل قوانین علوم دقیقه نیستن، صرفاً قطعیت ندارن بلکه گرایشی هن. و در نتیجه مارکس هم به اصطلاح نمیتونستی که پیغمبر باشه که بتونه اینا رو تشخیص بده. به همین سان در برابر صرفه‌جویی در هر کارخانه اسراف در کل نظام هست، در برابر وحدت سرمایه تضاد میان سرمایه‌های محلی و بین المللی هست یا ملی و اجزایش وجود داره، و در برابر سوسیالیزه شدن خصوصی سازی و در برابر تعادل و توازن در اقتصاد جهانی تلاطم و فروپاشی وجود داره. یعنی اینها عمل میکنه و درج قوانین حرکت جامعه قوانینی است گرایشی و نه قطعی. بنابراین ما باید در جلسه آینده، در هفته آینده من صحبت میکنم که دو گرایش، یکی ولونتاریسم و یکی جبرگرایی یعنی دترمینیسم، چه اثراتی داشته و چه به اصطلاح پیامدهایی در انقلابات روسیه، چین، ویتنام و غیره تا به امروز داشته. به این ترتیب من ساعت اول برنامه‌ام تموم میشه اینجا، تا نیم ساعت دوم چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.
جیل آی پی فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آی پی فون ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
فقط یک نام، سعید سکویی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیازی نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی تماس بگیرید.
شرکت پاسیفیک وانتیج جی ام ای سی ریل استیت، فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
یک نام سعید سکویی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیازی نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی تماس بگیرید.
به این مرد نگاه کنید. آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید. ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم. در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می پردازیم. گذشته را کنار بگذارید. آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملا محرمانه 10 میلیون دلار. آیا از سرنوشت رون آراد اطلاعی دارید؟
با سلام مجدد به عزیزان، هر شبت که من اول یک گزارش مالی میدم. من از تلویزیون تقاضا کرده بودم و موافقت کرده بود که این تبلیغ کثیف رو نذاره، ولی بازم میذارن. عرض شود که از تالهاسی فلوریدا، شاعر ارجمند و دوست ارجمند 300 دلار، دوست بینام و نشان 400 دلار، سان دیگو کالیفرنیا 60 دلار، روزویل کالیفرنیا 60 دلار، نوردرشتت، امیدوارم که من درست تلفظش می کنم، آلمان 500 اورو، پلینزبارو نیوجرسی 300 دلار، هانسویل آلاباما 200 دلار، منهایم آلمان 50 اورو، از ایالت ایلینویز یه 750 دلار و یه 200 دلار، از فینیکس آریزونا 120 دلار، از آلتادینا کالیفرنیا 100 دلار، کوکیتلام بریتیش کولومبیا یعنی کانادا 50 دلار و سانتا کلارا کالیفرنیا 100 دلار. عرض شود که در این مدتی که باقی مونده برمیگردیم به مسائل روز. عزیزان میدونن که در روزنامه‌های لااقل امریکا و روزنامه‌های انگلیس، به ویژه فاینانشال تایمز و مجله اکونومیست، این روزها مقالات زیادی راجع به بانک جهانی و آقای پال ولفوویتس هست. ممکنه در ایران زیاد این سر و صدایی نکرده باشه، ولی میخوام من چند دقیقه راجع به آقای پال ولفوویتس و بانک جهانی صحبت بکنم که ببینیم چی داره میگذره و موقعی صحبت میکنیم که در عرض 6 سال گذشته، یعنی از زمانی که نئوکنسرواتیو ها به قدرت رسیدن، چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته و از جمله در بانک جهانی. پال ولفوویتس رو من بارها ازش اسم بردم در این برنامه. خود من تا 15 سال پیش، یعنی تا سال 1992، اصلا نمیدونستم و فکر نمیکنم هیچ کی میدونست این آدم چی هست. 1992 سندی بیرون اومد که به نیویورک تایمز در حقیقت درز کرد یا نشت کرد، لیک کرد، و مقاله مفصلی راجع به این سند که سکیوریتی عرض شود که نشنال سکیوریتی گایدنس. این سند زیر نظر پال ولفوویتس بیرون اومده بود و حالا معلومه که سکوتر لیبی که معاون دیک چینی بود باهاش همکاری کرده و با همدیگه نوشتنش، و ممکنه ریچارد پرل هم در نوشتنش چیز داشته. و برای اولین بار اینا مطرح کردن در اونجا که امریکا باید نیروی بلا منازع و یک بزن جهان بشه و بر تمام جهان از طریق نظامی تسلط پیدا بکنه و هیچ، بعد از فروپاشی شوروی دیگه هیچ نیروی یارای اینو نباید داشته باشه که حتی تصور اینو بکنه که با امریکا بتونه رقابت بکنه. 1992، اون زمان من نمیدونستم واقعا پال ولفوویتس کیه، فقط میدونستم که معاون دیک چینیه که اون موقع وزیر، در زمان به اصطلاح جورج بوش اول وزیر دفاع امریکا بود و پال ولفوویتس زیر دستش کار میکرد و این سند بیرون اومد. و من فقط میدونستم که این پال ولفوویتس باید از صهیونیستا باشه و چه آدم وحشتناک و خطرناکیه. گذشت، اون سند به قدری به اصطلاح رسواگر و وحشتناک بود که سنای امریکا حتی قبولش نکرد، که بعدم الان در اسناد بعدیشون نشنال سکیوریتی به اصطلاح که اومده بیرون در 2002، در سپتامبر 2002 و بعدش در 2005، این همونه و خیلی بدتر از اون، و الان دیگه کاملا عادی شده و اون پروژه قرن 21 همونه، به اصطلاح کلین بریک همونه، یعنی برنامه صهیونیستا در حقیقت. می‌خواستم اینو عرض کنم که پال ولفوویتس از بنیانگذاران این شیوه تفکر و از متفکرین و از مهره‌های اصلی در حقیقت عرض شود که این پروژه ها بوده. بعدش ما می‌دونیم اینا که سر کار اومدن، من برای اولین بار عکسی دیدم قبل از اینکه در سال 2000 که پال ولفوویتس و خانم کاندولیزا رایس تکیه دادن به اون به اصطلاح دیوار، یه دیوار به اصطلاح سیمیه نزدیک به اصطلاح خونه تکساس جورج دبلیو بوش، و با همدیگه دارن راز و نیاز میکنن. و متوجه شدم که به اصطلاح اگر جورج دبلیو بوش اون هنوز به اصطلاح انتخابات تموم نشده بود، اینا به قدرت برسن چه خواهد شد. پال ولفوویتس بعدش ما میدونیم که موقعی که اینا به قدرت رسیدن از سال 2001 جز مهره های اصلی شد و اومد و جز تئوریسین های اصلی و جز اونایی بود که در حقیقت میخواست افغانستان براش یه به اصطلاح پیش غذا بود، به قول معروف بعضی از روزنامه ها میمیسن پیش غذا یا اشتها آور بود. اصل به اصطلاح برنامه شون عراق و بعد ایران و بعد سوریه بود، و اینها رو در حقیقت پال ولفوویتس با شدت هرچه تمامتر پیش میبرد. و البته ما میدونیم که پال ولفوویتس زیر دست دونالد رامسفلد بود، زیر دست اون آقای داگلس فیت بود، و زیر دست داگلس فیت استیفن کمبون بود، که این 4 نفر در حقیقت در پنتاگون و بعدش در کاخ سفید 2 نفر بودن، یکی الیوت ابرامز و یکی سکوتر لیبی، که زیر دست در حقیقت به اصطلاح چیز بود، هر شبت که دیک چینی بود. و البته در وزارت خارجه هم 2 نفر از صهیونیست های فوق العاده خطرناک، یکی رابرت جوزف و یکی جان بولتون، که عزیزان جان بولتون رو میشناسن. اینا بودن که سیاست امریکا رو میگردوندن و به روز امروز رسوندن. و جلسه قبل من صحبت کردم که چطور صفوف اینها از هم به تدریج ریزش کردن و تا حد زیادی از هم فرو پاشید صفوف اینها. یکی از اولین افرادی که در حقیقت کنار گذاشته شد پال ولفویز بود. ولی کنارش واقعا گذاشته بودن؟ ابدا، فرستادنش بانک جهانی. و حالا تقش در اومده که از زمانی که رفته اونجا چیکار کرده. اینه که گرلفرندش رو، چون پال ولفویز جالبه که در این حال که خواهان نابود کردن کشورهای مثل لیبی و ایرانه، ولی به دخترای ایرانی و لیبیایی علاقه عجیبی معلومه داره. میخواد این کشورها رو نابود بکنه و با خاک یکسان بکنه، ولی دختراشون رو هم هیچ حرفی نداره که تصاحب بکنه. یعنی مدتی ما شنیدیم که با خانم آذر نفیسی بیرون میرفت و حالا معلوم شد که با خانم شاه علی رضا گرلفرندش بوده. که این خانم رو موقعی که اومده به بانک جهانی ایشون در اینجا بوده، ولی بعدش به اصطلاح conflict of interest به قول خودشون، به اصطلاح گفتنش که تو اگه این گرلفرندته نباید اونجا باشه و باید بره جای دیگه، ایشون هم با اضافه کردن به میزان ناچیز 60 هزار دلار به حقوق قبلیش که 170 هزار دلار بوده، تقریبا با حقوق 200 هزار دلار بدون تکس، بدون مالیات، فرستادش به وزارت امور خارجه. این البته یه چیزی بوده که حالا اگر راستشو میگفت و اگر درست رفتار کرده بود قابل گذشت بوده، ولی کارهای دیگه ای کرده پال ولفویز در بازار در بانک جهانی که عزیزان باید بدونن که دنیا به دست چه کسانی داره میگرده. بانک جهانی بانکیه که بعد از 1944 در کنفرانس برتن وودز تشکیل شد و قرار بوده که به اصلاح برای کمک به کشورهای به ویژه جهان سوم در حقیقت بره کمکشون که از فقر اینا رو نجات بده و غیره و غیره، که الان تبدیل به یک ابزاری برای نابودی این کشورها و مچیدن خون این کشورها شده. ولی از زمانی که با پال ولفویز رفته در حقیقت از قدرت برکنار نشده بوده، به این معنا که اولا چند نفر از همون به اصطلاح پنتاگون رو با خودش برده در اونجا، از دستراسی ترین افراد به اونجا برده و بعدش هر کشوری رو که کوچکترین مقاومتی در برابر دادن پایگاه نظامی به امریکا می کرده تمام به اصطلاح کمک ها رو بهش قطع می کرده، از جمله ازبکستان رو، که حالا اسم ازبکستان مطرح شده که به خاطر اینکه ازبکستان در برابر دیکچینی مقاومت کرد که بهش پایگاه نظامی نده یا به اصطلاح قطع بکنه پایگاه نظامی امریکا رو، هرچی به اصطلاح کمک به اصطلاح از بانک جهانی بوده قطعش کرده و این رو به نام مبارزه با فساد. حالا تمام به اصطلاح افراد رؤسای، به عزیزان عرض کنم که سرمایه گذاری در این بانک 16% مربوط به امریکاست، یعنی امریکا تسلط کامل داره و برای همینه که از 1944 که تشکیل شده، یا بگیم از 50 و چند سال پیش به این طرف، تمام رؤساش امریکایی بودن، هیچ به اصطلاح اروپایی یا مثلا چینی یا روسی یا جاهای دیگر رو قبول نکردن و الان سر و صدای تمام گاورنرهای اینها برپا شده، به ویژه انگلیس. به همین دلیل که این رسوایی اخیر برای اولین بار در فاینانشال تایمز مطرح شد و بعد اکونومیست، عزیزان مقالاتی رو که مثلا اکونومیست دستراسی و یا فاینانشال تایمز دستراسی راجع به پال ولفویز نوشتن بخونن. بعدش اون وقت تازه روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و اینا، آقای دیوید سنگر و اینا شروع کردن به نوشتن راجع به این قضیه، و یا لس آنجلس تایمز، ولی بیشتر روزنامه‌های انگلیسی این مسئله مطرح شد. و خلاصه الان یک رسوایی بزرگی در این قضیه به وجود اومده. چه اهمیتی داره این قضیه؟ چند دقیقه راجع به این می‌خواستم. اخیراً فیلمیه که فیلم یک ساعته راجع به نفوذ صهیونیست‌ها در امریکا و اینی که در حقیقت اینها چه نقشی بعد از اینکه مقاله معروف آقای والت و مرشهایمر اومد بیرون، مال دانشگاه هاروارد و دانشگاه شیکاگو، مقاله 90 صفحه‌ای راجع به نفوذ لبی اسرائیل و صهیونیست‌ها در تعیین سیاست‌های خارجی امریکا نوشته بودند از اون موقع تا الان. و بعد یکی از رادیوهای هلند فیلم مستندی در حقیقت چیز کرده که من به همه عزیزان پیشنهاد میکنم و آقای حسیبی میخواست اینو نشون بده منتها نشد، از نظر تکنیکی نشد اینو نشون بده. به عزیزان پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینن و ببینن اینا چه نفوذی دارند و چطور سیاست خارجی امریکا رو در چنگالشون دارن. که البته به نظر من علت این نیست که مثلا اینا آدم های باهوش و متبحر و یا به خاطر خود اسرائیل و امثال هم، بلکه اگر ما به بعضی از نوشته های صفحه اقتصادی نیویورک تایمز هم ما دقت بکنیم، مقاله ای داشت که من متاسفانه نیوردم ولی شاید بیارم راجع به بازار مالی به وال استریت که بازیگران اصلیش کیه. به قول خودش به اصطلاح تیترش این بود که اربابان جهان یا The Masters of the World کیا هستن. صفحه بزرگ مال نیویورک تایمز که خواهم آورد اگر شد، اگه پیداش بکنم، شما نگاه بکنید تقریبا همشون صهیونیست‌ها هستن که بازار مالی نیویورک در دستشونه. آنچه که پشت این لابی قرار داره اینا، یعنی وال استریت، بانک‌های بزرگه و اینوستمنت بانکینگ، هر شبت که مثل گلدمن ساکس و غیره و غیره است که پشت اینهان. و این همه در حقیقت آنچه که این وضعیت رو به وجود میاره ثروت‌های عظیم اینهاست که کمک مالی به اینها میشه. ولی در این حال بحثی هست که آیا این در حقیقت، بعضی از تئوریسین‌های اسرائیل به عکس میگن این امریکاست که داره به ما لطمه میزنه و ما رو وادار میکنه به یک سلسله سیاست‌هایی که در دراز مدت در حقیقت هستی اسرائیل رو به مخاطره میندازه، از جمله همین تشویق امریکا به دولت اسرائیل در حمله به لبنان که الان سر صدای زیادی هست که این امریکا بود که ما رو تشویق کرد و میخواست از ما که به لبنان حمله بکنیم و الان چنین ضربه‌ای در حقیقت به کل هیئت حاکمه و به جامعه اسرائیل وارد شده در اثر شکست در این به اصطلاح جنگ لبنان. ولی البته یعنی بحثی هست از یک طرف بین مرشهایمر و والت که این مقاله رو نوشتن و فرضاً افرادی مثل نوم چامسکی که در حقیقت نوم چامسکی میگه که بحثش در برابر والت و مرشهایمر که اونا میگن که این اسرائیله که سیاست امریکا رو در حقیقت بازیچه خودش قرار داده، عرض شود که چیز که اونا هم خودشون یهودی هستن در حقیقت و نوم چامسکی هم خودش در حقیقت در زمان جوانیاش اصلا جزء به اصطلاح سازمان جوانان صهیونیست بوده. ولی الان نظرش اینه که نه، برعکس، این امریکاست که از اسرائیل به عنوان خنجری تو قلب کشورهای منطقه داره استفاده میکنه، یعنی در حقیقت به عنوان ابزاری برای تسلط بر منطقه و سرکوب احساس جنبش های ملی و ترقیخا در منطقه است و تسلط بر نفته. در نتیجه عرض شود که اینه که به اصطلاح بحث بین اینها هست. ولی بحث دیگه‌ای که به دنبال اون میاد و در این فیلم عزیزان اگر ببینش و باید دقت بکنن اینه که تا کی؟ بالاخره امریکا میخواد این وصلت و این اتحاد رو تا کی و منافع ملی امریکا رو تا کی میخواد قربانی خواستهای این لابی بکنه؟ و در نتیجه پیشبینیه بسیاری از اونهایی که در این فیلم باشون مصاحبه شده باز هم از یهودیای بسیار معروف و بنامن مثل آقای جاد، مثل خیلی های دیگه که باشون به اصطلاح مطرح میشه که بالاخره زمانی خواهد رسید. در این فیلم گفته میشه که بسیاری از سناتورها در موقعی که به طور خصوصی باشون صحبت میکنی میگه که آره این سیاست ها به ضرر منافع ملی امریکا و سیاست امریکاست و ولی ما در خود سنا، در صحنه به اصطلاح سنای امریکا و یا کنگره امریکا جرأت بیان اینها رو نداریم. ولی این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ بالاخره نظر اینا اینه که اگر امریکا از جمله به ایران حمله بکنه اوضاع به جایی خواهد رسید که مردم امریکا خواهند گفت enough is enough، یعنی دیگه بسه، و در نتیجه اون به اصطلاح امریکا رو دچار فاجعه‌ای خواهد کرد که ممکنه بعضی از سناتورها صداشون در بیاد و بخش وسیعی از جامعه امریکا هم صداش در بیاد و در حقیقت بگن که به اصطلاح منافع اسرائیل و این لابی اسرائیل و صهیونیستی با منافع حیاتی ملت امریکا و هیئت حتی حاکمه امریکا سازگاری نداره و واقعا عرض کردم که ممکنه مثل سنگ قبری باشه یا سنگی باشه به پای این که در حقیقت به قعر به اصطلاح دریا این امپراتوریو بفرسته. این به اصطلاح خبری که الان در روزنامه هست هم میخواستم ازش استفاده بکنم که بعداً راجع به بانک جهانی صحبت خواهیم کرد که مثلا انگلیس الان که بعد از امریکا در حدود 4.5% از سرمایه گذاری ها رو داره و کل کشورهای جهان سوم کمتر از 20%، یعنی در حقیقت حرفی ندارن بزنن. کل به اصطلاح 190 کشور از کشورهای جهان زیاد به اصطلاح اونجا چیزی ندارن، فقط 3-4 کشورن که سرمایه گذاری های اصلی در بانک جهانی رو دارن و در حقیقت از این طریق موقعی که میگن جامعه بین الملل یا جامعه جهانی چی رو میگن؟ همین چند کشور رو دارن میگن و در درجه اول امریکا و انگلیس و اسرائیله، به خاطر به اصطلاح اینه که تسلط کاملشون. و البته ما میدونیم که صندوق بین المللی پول هم یک شعبه از عرض شود که یک شعبه در واقع از وزارت خزانه داری امریکاست. در نتیجه عرض شود که میخواستم، البته خبرهای زیادی هست که من فرصت این رو نداشتم که به اصطلاح اوضاع عراق رو ما بررسی بکنیم که اونجا در چه گردابی برای اینا به وجود اومده و بعدش امکان حمله نظامی رو دوباره ما میتونیم مطرح بکنیم. امیدوارم اینها رو باز هم در برنامه پنجشنبه آقای حسیبی دوست عزیز ما بتونیم به اصطلاح یه مقدار زیادتری باز بکنیم، چون اینجا وقت بسیار کمه. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم، ولی قبل از اون به کمک های مالیشون عزیزان یادشون نره، چون گاهی اوقات که من مطرح نمی کنم عزیزان یادشون میره که کمک های مالیشون رو بفرستن. اگر واقعا ادامه بدن و کمک های مالی به جایی برسه که ما ذخیره ای داشته باشیم، شاید بتونیم وقت برنامه رو زیادترش بکنیم، که عزیزان بعضی هاشون میخوان بیان رو تلفن و یا مهمانان عزیزی داشته باشیم، چون وقت خیلی کمه. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و شب عزیزان خوش.
GL Print ابتکاری